بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. المقصد السادس الحجج والأمارات، وهذا المقصد من أهم المقاصد في علم الأصول. عرض شد علم اصول به دو بخش عمده خصوصا در لسان متأخرین تقسیم شده است: مباحث الفاظ و مباحث حجج، امارات و اصول عملیه. مباحث الفاظ را به توفیقات الهی در حد مباحثی که ایشون ارائه کردن پشت سر گذاشتیم. از این به بعد ایشون قسمت دوم رو، مباحث حجج، مباحث امارات و اصول رو برای ما مطرح می فرماین که شامل مباحثی از جمله قطع است که به تعبیری اعلی الحجج، عالی ترین حجتی که ما داریم طبیعتا قطع است. بعد مبحث امارات مطرح می شود به معنای خاص خودش که همان زنون باشه، زنون معتبره. و سوم اصول عملیه، ترتیب کاملا ترتیب فنی است، قطع بالاترین حجتی است که ما داریم. اگر نباشه زمینی که پشتوانه اعتبار دارد، اگر اون هم نباشد دستمون از حجت خالی باشه، موضوع شک است، باید برویم سراغ اصول عملیه. بعد چون در مرحله سوم اصول عملیه رو بحث میکنن، بعد هم که در آخر کار به رویه آقایان اصول این بحث تعادل و تراجیح. ایشان میفرمایند مقصد ششم که بحث حجج و امارات است، از اهم مقاصد علم اصول محسوب می شود و حتی به تعبیر بعضی از این به بعد تازه ما داریم ولی اصول می خونیم، اصول شروع کردیم و جلد اول اصول را بعضی اصول نمی دانند. البته خب این جای تأمل داره، بحث شده است و به نظر هم درست نباشه، اما این به تعبیری مثل مفردات مغنیه. ما در اون جلسه اول باب اول مغنی این شبهه رو اونجا مطرح میکنیم، پاسخ میدیم که بعد این شبهه دوستان رو اذیت نکنه که علم نحو متکفل بیان اون معانی نقشی که از هیئت به دست میاد، هیئت فاعلی، هیئت مفعولی. ما اگر زید را در جا زیدون بحث میکنیم، نه به خاطر این که متشکل از زا و یا و دال است، بلکه به خاطر این که هیئت فاعلی داره. ولذا زیدون در جا زیدون و امرون در جا امرون هیچ تفاوتی برای ما نمی کنه، چنانچه جا بشود ذهب تفاوتی نمی کنه. اما اگر جا زیدون بشود ضربت و زیدن، رأیت و زیدن، محضر شما عرض بکنم که شاهدت و زیدن، متفاوت میشه. خب اگر علم نحو متکفل بیان این خصوصیات از مباحث است، ما شد همون نسبت به باب اول و مفردات مغنی چه بود؟ این بود که اونجا معانی ماده الفاظ مطرح میشه، نه معانی هیئت، که هیئت به یک بیان علم صرف بیان میکنه و به یک بیان در یک جهت دیگری علم نحو، متکفلش علم لغته. ما اگر بخوایم ببینیم مثلا قطو چه معنایی داره، باید بریم علم لغت رو ببینیم. قطو یکی از لغات عربه و ما ماده قطو رو هم بحث میکنیم، چون هیئتی نداره که. فقط میگم ذمه آخر که اثر در معنا نداره. یا این قد تو مثلا اولیش مفتوح باشد دومی مزنون اثری نداره، که مثلا این که میگه مثلا در ضربه با ضربه فرق میکنه اولی مفتوح باشه یا مزنون باشه، این هیئت ها دخالت در معنا نداره. اونجا عرض کردیم یکی از پاسخ ها اینه که عرض کنم محضر عزیز دوستانم که مباحثی است که درسته که این نکات مستقیما به علم لغت مربوط میشود، لکن معنای ماده این الفاظ ظرائف و دقائقی داره که در جهات بحث ادبی در مباحث دیگر ادبی، چون عمدتا مفردات حروفن و حروف ربط بین کلماتن، حتی اونهایی هم که حرف نیستن عمدتا یا ظرفن، اینها در مقام تشکیل کلام و جمله اثرات شگرف دارن، ولذا چون ما اون حدی که در مباحث نحوی نیاز به معنای اینها داریم علم لغت وارد این مباحث نشده است، نحوی وقتی احساس نیاز میکنه و احتیاج خودش رو میبینه خودش آستین بالا میذاره و وارد بحث میشه. شما حمزه رو اگر برید در کتب لغت نگاه میکنید نهایتا به شما میگن، خصوصا کتب لغتی که ترجمه فارسی کرده، میگن حمزه معناش چیه؟ آیات مثلا، یا بعض لغت دیگه بعض شمه از مباحث رو مطرح کردن. خب این مقدار به درد نحوی نمیخوره. در مباحث الفاظ هم همینه. اون محضر شما عرض میکنن مثلا هیئت صیغه افعل چه دلالتی داره، ممکنه بگیم این رو باید علم صرف به ما بگه، علم لغت به ما بگوید، اما چون اون حدی که ما نیاز داریم، ذرائعی که ما نیاز داریم وارد نشده بحث نکرده است، اصولی به عنوان یه نیازمند در این علم که میخواد در مباحث حجت و دلالات از این نکات استفاده بکنه خودش وارد شده و بحث کرده و به عنوان یک علم و جزئی از یک علم این رو قرار داده. الا ای حال اون مباحث گذشته، ایشان میفرمایند که از اهم مقاصد علم اصول همین حجج و اماراته. علتش اینه که مستنبط در مقام استنباط و مجتهد تمام تلاشش اینه که بین خودش و خدای خودش چیکار کنه؟ به حجت برسه. اون زمانی مجتهد در ابراز نظر برای خودش، عمل خودش و مقلدینش آرام میگیره، قرار میگیره که اون چیزی که داره ابراز میکنه اطمینان داشته باشه که این بین خودش و خدای خودش حجته. ولذا بحث حجت که امارات باشن، قطع باشه، ظنون معتبره باشه و در نهایت اصول عملیه، حقیقتا فوق العاده اهمیت داره و حجیت هم به همین معناست که شخصی اگر به دلیل رسید که حجت بود، اون دلیل حجت اگر مطابق با واقع شد و این شخص عمل کرد مصاب باشه، بهش ثواب برسه، مستحق ثواب باشد. اگر مطابق با واقع نبود اما چون حجت بود و از طریقهای درست به حجت رسیده بود، معذور باشد، عذر داشته باشه در قبال مولای خودش. لذا ایشون میفرمان این از اهم مباحث علم اصول است، که البته گاهی این مباحث به ادله فقه هم عنوانش تعبیر شده، ادله فقه یا ادله اربعه که عبارت باشند از کتاب، سنت، اجماع و عقل، که ما در حجت عمدتا از همین چهار محور بحث میکنیم و آقایان در مباحث علم اصول بحث میکنن. البته این چهار دلیل هم در نزد اهل تشیع و هم در نزد اهل تسنن به عنوان منبع و دلیل قرار گرفته، فقط با دو تفاوت. تفاوت اول این که عقل به عنوان یکی از منابع بین اهل تشیع و اهل تسنن در توسعه و زیغش اختلاف وجود داره. ما چه میزان باید عقل را به عنوان منبع در رسیدن به احکام شریعت قبول داشته باشیم و قرار بدیم استفاده بکنیم؟ در این جهت اختلاف بین اهل تشیع و اهل تسنن و مقداری بین خود اهل تشیع اختلاف نظر وجود داره. دومین نکته‌ای که اختلاف وجود داره اینه که اهل شیعه به بیان ایشون و به بیان رائج منابع رو فقط همین چهار مورد می‌دانن، اما اهل تسنن منابع متعدده دیگری هم برای استنباط دارن، چون میدونید اونها سنت رو فقط سنت نبوی میدانن، در حالی که ما سنت را اعم میدانیم از نبوی و اهل بیت علیهم السلام. دستمون از روایات اهل بیت علیهم السلام کوتاه نیست، در بیش از 200 سال زندگی حضرات معصومین علیهم السلام نکاتی به ما رسیده که از اون نکات در تبیین شریعت و رسیدن به حجت میتونیم استفاده بکنیم. اونها چون دستشون خالی است در بسیار از مواقع دچار مشکل میشدن، کم کم رسیدن به یک سری از منابع و ادله دیگه، به قیاس تمسک کردن، به سد ذرایع تمسک کردن، به استحسان تمسک کردن، مواردی که در جای خودش مطرح شده است که البته دیگه حالا من نکات زمینه ای رو پرهیز میکنم و به نظر میرسه که این مباحث هم باید کم کم جای خودش رو در مباحث اصول شیعه ولی باز بکنه، نه به این معنا که ما قبول بکنیم، ولی اینا مطرح بشه که روشن بشه آیا به عنوان منبع میتوانه قرار بگیره یا نمیتوانه. گاهی ما برخوردهامون با مخالفین میشود گفت برخوردهای علمی نیست، یعنی میگیم قیاس رو چون اهل تسنن گفته اند باطله، حالا من حد اعلاشو دارم تعبیر میکنم، اما گاهی حرفهایی که اونها دارن به علمای اونها، خصوصا علمای سلف اونها دارن، حرفهای قابل توجه و قابل بحثی است. شاید میفرمن یعنی ما گاهی مثلا سد ذرایع رو، استحسان رو خوب تفسیر نمیکنیم، خوب تفسیر نمی کنیم. اینها باید در جای خودش محل بحث قرار بگیره و جدای از این هم جهات دیگری از مباحث هست که واقعا باید جاش در اصول پیدا بشود. من باز یک جمله از یکی از اساتید بزرگوار عرض بکنم که به حق این حرف حرف درست بیست و جای کار به تعدیدی مثلا بگیم ده ها ساله داره یا چند قرنه دارد که بخواد به ثمر برسه، و اون این که مباحث اصولی عمدتاً وظیفه فهمنده رو بیان کرده، یعنی شمایی که میخوای از دلیل چیزی را بفهمی چگونه بفهمی، اما وظیفه تعبیر به وظیفه شاید مثلا مناسب نباشه نسبت به شارع مقدس خداوند و پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام، اما به تعبیری وظیفه علمی یا حالا چه تعبیر بکنیم، اون ساختارهایی که باید گوینده کلام رعایت بکنه، چون اینها هم در فهم کلام مؤثره. اینها به طور کلی تقریبا جاش در مباحث اصول خالی است، علاوه بر این مباحثی مثل اطمینان. من در همین جلسه اول این نکات رو دارم عرض میکنم به خاطر اینکه ذهن دوستان بکره، اینا یه مقدار حداقل یک جایی در ذهن شما پیدا بکنه که در آینده بتوانید پیگیری بکنید. ما بحث اطمینان در مباحث اصولیمون واقعا خالی است. خب ما یک وهم داریم، یک شک داریم، یک ظن داریم، یک گمان داریم، یک اطمینان داریم، یک علم عرفی داریم، یک قطع و یقین داریم. بعضی بین همه اینها قائل به تفاوتن. اما اونجایی که در مباحث اصولی عمدتا مطرح است وهم و شک است که میگن حجت نیست، وهم حجت نیست، شک حجت نیست که عدم حجیت برای شک ذاتی است، ظن بستگی داره دلیل معتبر داشته باشه حجت هست، نداشته باشه حجت نیست، قطعا که حجیت ذاتی است. یه چیزی مثل اطمینان این وسط جاش خالی است که آیا اطمینان میتونیم بگیم حجت؟ اگر مثلا مشتهد به در یک موضوعی در یک حکمی به اطمینان رسیم، هم مواردی است که علی ایهان باید در جای خودش پیگیری بشه. این صفت رو برای دوستان بخونم. المقصد السادس الحجج و الامارات، و هذا المقصد من اهم المقاصد في علم الاصول. این مقصد از مهمترین مقاصد علم اصوله. چرا؟ فإن دلیل اینه، فإن المستنبط يبذل الجهد للأصول على ما هو حجة بينه وبين ربه. کسی میخواد از منابع شریعت استنباط و حکم کند، تمام جهد و تلاشش رو بذل میکنه برای اینکه بین خودش و ربش و خدای خودش به حجت برسه، هر کی اگر میزنه از دلیل باشه. خب فیصاب ان اصاب الواقع و یعذر ان اخطأ. دوستان توجه کنن ترجمه ای به این عبارات نگاه نکنن. اینجا اول کار ایشون اگر دقت بکنید برای شما دارن حجت رو معنا میکنن، که در معنای حجت بیانها بسیار متعدده. خود ایشون هم در جاهای مختلف از عبارات که حالا بعدن خواهد آمد شاید به گونه های متعدد حجت رو تفسیر میکنن. الان ایشون میگن حجت یعنی چه؟ بله؟ حجت باشه بین خودش و خداش یعنی چه؟ یعنی فیصاب و ان اصاب الواقع و یعذر و ان اخطأ، که یکی از تفسیرهای رایج که ظاهرن مثل مرحوم شهید صدرم این بیان رو دارن همینه. حجت یعنی منجز و معذر بودن، یا به تعبیر منجز و معذر، محضر شما عرض بکنم که معذر بودن، که حتی تعبیر معذر هم ما در یه جایگاهیشون تعبیر داره، دقیق تر وارد میشیم از جهت لغوی بررسی میکنیم. منجز باشه یعنی چه؟ بله؟ یعنی اگر عمل کردیم بر طبق اون حجتی که داریم و او مطابق با واقع هم بود، محضر شما عرض بکنم استحقاق ثواب داشته باشیم، و عذر داریم، عذر داریم یعنی چه؟ معذرت یعنی چه؟ یعنی اگر خلاف واقع بود ما در مقابل مولا عذر داریم، نمیتوانه اون رو ما رو عقاب بکنه، به این دلیل که ما به حجت عمل کردیم و به اشتباه رسیدیم. لذا ایشون محضر شما عرض بکنم حجیت رو در اینجا اینگونه تفسیر میکنن. بعضی تعبیرشون اینه که حجیت اجمال معذریت و منجزیته، یعنی معذریت و منجزیت رو وقتی که مجملش کنی میشود، خود درست نیست که حیوان و ناطق رو وقتی مجمل کنی چی میشه؟ انسان. انسان همون حیوان ناطق است، حیوان ناطق مفصل آن حیوان است. این یک تعبیر که تعبیر دقیق‌تری هم میشه کرد، شروع میشه ما بعداً ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و قد یعبر عن هذا البحث به مصادر الفقه و ادلته، گاهی هم از این بحث به مصادر فقه، ادله فقه تعبیر میکنن. و هی عندنا، و این ادله عندنا، عندنا یعنی چه؟ عندنا اصحاب شیعه دیگه، معمولا این تعبیر اصحابنا عندنا معمولا ناظر به مقابله با عامه است. منحصرتم فی اربعه، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. البته همه اهل تشیع این بیان رو ندارن، اختلاف بیان هست، بعضی منابع دیگری رو هم ممکنه قبول داشته باشن، خصوصا مثل شهرت فتوایی در نزد قدما که مرحله پایین تر از اجماع است. این رو حتی بسیاری از متأخرین به عنوان منبع میدونن و ادله دیگری از جمله اطمینان و اینها که قابل بحثه. و هی معتبرتون عند کل الفریقین، این ادله اربعه در نزد فریقین شیعه و سنی معتبر است. ما اختلاف بینهم فی سعت حجیت العقل، در توسعه وزیق حجیت العقل چقدر میشه به عقل تمسک کرد برای رسیدن به حجت. این اختلاف بین اینا حتی بین خود اهل تشیع وجود داره. غیر ان اهل سنه یفترقون عن شیعه، اینا جدا میشن از شیعه، فی القول به حجیت امور اخرى مذکورت فی کتبهم، اینا قائل به حجیت یک امور دیگری مثل قیاس، مثل سد ذرائع، مثل استحسان هستن که در کتب خودشون مطرح شده. از جمله تفاوت ها اینه که اینها فقط به سنت نبوی عمل میکنن، اما ما به اعم از سنت نبوی و سنت بهدر شما عرض بکنم علوی و به تعبیری ولوی دیگه، ما سنت ائمه معصومین علیهم السلام رو به عنوان یکی از منابع مهم در رسیدن به حجت قبول داریم. لذا میفرمایند و قبل الخوض فی المقصود نذکر تقسیم المکلف حسب الحالات، قبل از اینکه ما وارد مقصود بشیم و توضیح بدیم مباحث رو وارد بشویم، ابتداعا مکلف رو به حسب حالاتی که داره تقسیم کنیم. این رو ایشون یک پلی قرار میده برای تقسیم مباحثش. از تقسیم مکلف به تقسیم چی میرسه؟ محضر شما عرض بکنم که مباحث میرسه. این رو هم اجازه بدن من توضیح بدم، این بحث رو تمام بکنم بعد خدمت عزیزان هستیم. فن نقولو، چون خارج چیزی نداره، فقط عبارت باید توضیح بدیم. ایشون میفرمان قبل از ورود به مباحث عرض میکنیم که مکلف به حالاتی دارای تقسیمه. مکلف در حالت اولیه سه حالت داره: یا قطع دارد به حکم شرعی واقعی، یا ظن دارد، یا شک دارد. وهمو نگفت. چرا؟ بله؟ چرا وهمو نگفت؟ چون هرگاه ظن دارد مقابلش وهمه دیگه. اون وقتی که وهم داره مقابلش ظنه، ما اون ظن رو که بالاتره میگیریم دیگه، درسته؟ چون وهم حجیت نداره. و همینجا باید مثلا بحث بکنیم خب چرا اطمینان رو نمیگن آقایون؟ اطمینان به عنوان یکی از حالات مکلفه که واقعا مهمه، جای بحث داره. ولی خب حالا اینو بذارید کنار، ما در کتاب اصولون هم کتاب اول اصولی این جزئیات این مقدار ممکنه بحث رو، بله، مرحله ای بالاتر از زن، بالاتر از گمان و نظر شما عرض بکنم به تعبیری پایین تر از علم عرفی، پایین تر از علم عرفی. ببینید شما خیلی از مواقع زن دارید، یه جمله بگم درد بشن چون دیگه محل بحث نیست، بالای 50% به یک چیزی حالت نفسانیتون تعلق میگیره، ممکنه به حد ظهور هم برسه، به حد ظهور هم برسه، اما نفستون قرار نداره، حجت ها، اما نسبت به واقع نفستون قرار نداره. 60% 70% احتمال میدید یه قضیه مثلا اینگونه باشد، حالا به هر دلیلی، به هر مثالی میخواید مثال بزنید، اما 70% مقابلش چیه؟ 30% ظنه. به حد ظهور هم شاید رسیده که طرف مقابلش در متفاهمات اغلایی و بازار اغلایی مورد اعتنا نیست که در مقام عمل به او اعتنا بشود، اما وقتی که شما دارید به 70% عمل میکنید باز نفستون قرار نداره. اگر اما تو این نفس وجود داره، اطمینان یک مرحله ای از ظن است، یک مرحله ای از ظن است که احتمال مخالف را عرفا منتفی نمیداره به لحن کلی که بشه علم عرفی، اما نفس در این احتمال قرار داره. نفس در این احتمال چیه؟ قرار داره. تزلزل نفسانی شما در اون خودتون احساس نمی کنی. این مرحله رو میگن مرحله اطمینان. حالا ممکنه مثلا بحث با علم عرفی هم بعضا یکی تلقی بکنم، ولی میخواستیم جدا بکنیم که این موارد روشن باشه. خب حالا این حجت یا نه؟ اینو یکاته کنیم بگیم با زن یکیه، حتی علم عرفی هم، چون میدونید این قطعی که آقایون بیان میکنن قطع فلسفی، یعنی هیچ احتمال خلافی عقلا نباید بره، بلکه حجیت اصلاحاتی دقیق میکنن دوستان، بلکه علم عرفی رو هم اینا باید بیان داخل چی؟ داخل، در حالی که قویاً محتمله که در شریعت مقدسه برای اینها دفتر خاص باز کرده، بلکه خود آقایان در مباحث فقهیشون در بسیاری از جاها به اطمینان تنصب میکنن، اما چون بحث نشده کارتون خوابه، منزل و معوایی نداره، حاشیه نشین شهرن، منزل و معوایی باید براش قرار بدیم، بیاریم بحث بکنیم. حالا دوستان به حاشیه نرن خیلی. پس یا مکلف قاطع به حکم شرعی واقعی، یا ظن نسبت به اوست، یا شاک نسبت به اوست. اگر قاطع باشد، ایشون میفرمایند که حالا مفصلشو بعداً بحث میکنن، اجمالاً اینجا میفرمایند لازمه که به مقتضای قطعش چیکار کنه؟ عمل بکنه، چون عقل استقلال دارد به وجوب عمل مطابق با متعلق قطع. اینها رو فعلا شما به عنوان اصل موضوعی میپذیرید و وقتی عمل کرد اگر موافقت میکنه با واقعه چاوشی، نمیدونم در چه خیالاتی دارید تر میکنید، معمولا با این ون اینجوری تعریف میکنن که این هنا هناش نشه. خب من خودم چون تو بحث بودم میدونم ذهنم منتقل نشد، برای کلاس که میشینیم گوش میدیم منتقل میشه. الان که پرسیدم یه دست منتقل میشد. خب و اگر مخالفت بکنه، خب میدونید علم ممکنه چی باشه؟ بله جهل مرکب باشه، یقین دارد اما خلاف واقع باشه. اگر مخالف با واقع باشد معذوره. خب حجیت معناش چی بود؟ بله معناش همین بود دیگه، پس قطع میشه یکی از حجت. اما اگر ظن به حکم واقعی داشته باشد، ان الظن لا یغنی من الحق، بله من الحق یا عن الحق، من الحق شیئا، خود ظن به ما هو ظن حجیتی نداره، کشف تام از واقع ندارد. اگر پشتوانه دلیل اون هم دلیل قطعی داشته باشد در حجیتش ما داشته باشیم، خب این زن می شود حجت. مثل خبر واحد دوستان ما رو بردن به یک چالش دیگه. سلام واسه بچه سلام آمان مثل خبر واحد که از جمله ظنون و گمانهای معتبر دلیل قطعی داریم بر اعتبارش، به بناء عقلا، به آیاتی که وجود داره، به روایاتی که وجود دارد که در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد. خب این طریقه به حکم شرعی اگر چه که مظنونه چنانچه فرض کردیم، اما دلیل قطعی داریم بر اعتبارش. خب این هم چون دلیل قطعی از جانب شارع صادر شده است بر اعتبارش به عنوان حجت قرار گرفته است. لذا به این گونه ادله چی تعبیر میکنن آقایون؟ ادله علمیه. پس دلیل یا علم است اگر خودش قطع باشه، یا علمی اگر پشتوانه حجیتش قطع باشد، و اگر هم دلیلی برای حجیت این ظن نداشته باشیم، در این صورت حکم شاک رو پیدا میکنه که میدونید اگر شک به حکم داشته باشیم حجت نیست، به عدم حجیت ذاتی است. حتی این تعابیر دقیقی است که باید حالا کم کم یه مقدارش در اینجا و عمدش هم باز برای مباحث بعدی و کتابهای بعدی و عمر اصولی دوستان انشاءالله کم کم حل بشود که اگر ما دستمون از دلیل و حجت خالی شد باید بریم سراغ اصول عملی. بذارشون میفهمم ما رفته نقام باید بحث بکنیم. مقام اول قطع و احکامش، مقام دوم ظنون معتبره، مقام سوم مقامی که ما دیگه دستمون از حجت خالیست اصول عملیه. لیکن بحث اصول عملیه را ما مقصد مستقلی براش قرار دادیم، مقصد سابق مال اینه. پس مقصد سادس دارای دو مقام است، المقام الاول فی القطع و احکامه، المقام الثانی فی ظنون معتبره. این طرح عنوان بحث ایشون تا انشاءالله وارد بحث بشیم و بتوانیم به امید خداوند فصل اول رو هم امروز تمام بکنیم. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان، این عبارت میداد دقت کنید. تقسیم المکلف به اعتبار الحالات، ان المکلف همانا مکلف الملتفت. این الملتفت به بیانی قید توضیحیه، چون وقتی که ایشون میگه مکلف یعنی عنوانی که با جمیع شرایط بهش صادق باشه. یکی میگه مکلف بالغه، عاقله، همه شرایطو داشته باشه، از جمله شرایط تکلیف بله گفتم که ممکنه بگیم التفات باشد، این التفات به معنای دقیق خودش. اگر ما التفات را داخل در قوام معنای مکلف بدانیم قید میشود قید توضیح، که بسیاری از آقایون در همون ذیل عبارت مرحوم آخوند در کفایه هم ایشون تعبیر ملتفتن داره، گفتم غیر توضیح. الان حکم شرعی، مکلفی که ملتفت است به حکم شرعی، لهو حالاتون سلاف. خب دقت کنم دوستان، یه مدار دیگه اوائل بحث این معطلی ها رو داریم، مثل اوائل کتاب چون جلد دومه دیگه، درسته؟ معطلی ها لازم نمیتونیم سریع رد بشیم. حکم شرعی که ایشون میگه، یعنی که مراد ایشون حکم شرعی فعلیست. حکم شرعی فعل، میدونید مراحل حکم بیان ها درش متعدده. از جمله بیان هایی که در مراحل حکم وجود داره چیه؟ اول مرحله اقتضا، یعنی مرحله وجود مصلحت و مفسده، مرحله اقتضا، مراحل حکم، مراحلی که باعث میشه مولا جعل حکم بکنه. اولین مرحله وجود مصلحت. اگر میخواد نماز رو واجب بکنه، اول میبینه که در این نماز به عنوان متعلق حکم مصلحت وجود داره، مفسده وجود داره. حالا اینکه آیا باید مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشه یا لازم نیست، الزاما در اونجا باشه، اینو بحث دقیقی است که باید در جای واحد خودش بحث بشه. مرحله دوم مرحله انشاء، مرحله سوم مرحله بعث و زجر، تحریک، منع، که به عبارت دیگه مرحله بعث و زجر چه مرحله‌ای؟ بله؟ مرحله ابلاغ به رسول است و ابلاغ رسول به مردم. این مرحله رو میگن مرحله بعث و زجر. قبل از این مرحله حکم در چه جایگاهی قرار داره؟ محل انشاء قرار داره، انشائی، به فعلیت نرسیده. مرحله آخر مرحله علم مکلف به آن حجت، مرحله علم مکلف به او، حجت یافتنه، حالا بالاخره به دلیل حجت به او برسن. اینو میگن مرحله فعلیت. ببینید اینا تو بعضی از مباحث اثراتی داره. اگر ما علم پیدا کردیم، ایشون میفرماد قطع به مکلفی که ملتفت به حکم شرعی سه حالت داره، که حالا بعدن هم خواهیم گفت، اونجا هم شاید جایگاه توضیح این نقطه باشد، که اگر ما قطع پیدا کردیم به حکم شرعی، حجت میشود باید مطابقش چیکار کنیم؟ عمل بکنیم. قطع به چه حکم شرعی مراده؟ اگر ما قطع به حکم در مرحله اقتضا پیدا کردیم، یعنی یقین کردیم این حکم دارای مصلحته، دارای مفسده است، قطع پیدا کردیم به حکم در مرحله انشاء، مواردی پیش میاد ها، تو موارد دقیق و اصولی مطرح میشه اینها، آیا در اینجا واجب العمل است یا نیست؟ نیست. التفات به حکم شرعی که ایشان در اینجا مطرح میفرمایند، علم و التفات به چی مراده؟ بله؟ به مرحله بعث و زجر، که علم به مرحله بعث و زجر باعث چی میشه؟ تحقق مرحله آخر، مرحله فعلیت، مرحله فعلیت. لذا مرحوم آخون در کفایه تعبیر دارن که ان المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی الفعلی، الى الحکم الشرعی الفعلی، این به همین جهته. له حالات ثلاث، القطع بالحکم الشرعی الواقعی، به حکم شرعی واقعی قطع پیدا بکنیم، از ذل نبه و شد کفی، فا این حصل له القطع، اگر برای شرع قطع به حکم شرعی حاصل بشود، فا یلزم هل عمل به، لازم است این شخص عمل کنه به این قطع. عمل به قطع این عمل متعلق قطع دیگه، روشنه، یعنی مقصود لاستقلال العقل به ذالک، چون عقل استقلال داره به او، به او یعنی به چی؟ به لزوم عمل، به لزوم عمل وفق القطع، مطابق با قطع استقلال داره حکم میکنه. سیاسابو ولذا حجت، حجت یعنی چه؟ فیصاب عند الموافقه و یعذر عند المخالفه. شأن کل حجت، هر حجتی هم اینطوره که اگر مطابقت بکنه مطابق ثواب بهش میرسه، استحقاق ثواب پیدا میکنه، اگر مخالفت بکنه عذر داره. و این حصل له ظن بالحکم الواقعی، اگر ظن به حکم واقعی پیدا بکنه، فان قام الدلیل القطعی علی حجیت ذلک الظن، اگر دلیل قطعی اقامه بشود بر حجیت اون ظن مثل خبر واحد، یجب العمل به، واجب است عمل بشه به او، چون دلیل قطعی داریم بر اعتبارش. فان الطريق الحكم، فان الطريق الى الحكم الشرعي وان كان ظنيا كما هو المفروض، طريق به حکم شرعی، این چیزی که ما رو میخواد به حکم شرعی برسه، اگر که ظنی است، چون ما فرض کردیم دیگه ان حصل له ظن، لكن اذا قام الدليل القطعي من جانب الشارع على حجیت ذلك الطريق یکون هادا طریقو علمیم و حجتم شرعیم، لیکن اگر اقامه دلیل قطعی بشه، یعنی اون دلیل دیگه شبهی درش نباشه، اگر اقامه دلیل قطعی بشود از جانب شارع بر حجیت این طریق، خب این طریق میشه علمی، یعنی منتهی به علم میشه، حجت شرعی محسوب میشود. تو مباحث فلسفی چی میگن؟ بله؟ کل ما محضر شما عرض کنم که هو بالعرض لابد به انیم تهی الى ما بالذات، هر چیزی که بالعرضه باید به چی منتهی بشود؟ به ما بالذات منتهی بشود. حالا تو بحث بعدیشون اشاره میکنم، اونجا ما توضیح میدیم. درسته که خودش قطع نیست، اما پشتوانه حجیتش قطعه. و الان یقوم، اگر اقامه دلیل قطعی بر حجیتش نشه، مثل چی؟ فرضاً مثل قیاس اهل تسنن، چه عبارتی معروفه میگن ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی نفی قیاسه دیگه، نفی قیاسه، دلیل عقلی که بعضاً اهل تسنن تمسک میکنن همین قیاس، فهو به حکم شاد و وظیفته العمل بالاصول العمليه التي هي حجه عند عدم الدليل، وظیفه مکلف در اینجا عمل به اصول عملیه است که این اصول عملیه باز به دلیل قطعی در ذهن خودشون ثابت شدن ها، این اصول عملیه ما دلیل داریم در ذهن خودش ثابت میکنیم که در فرض نبود دلیل، یعنی دلیل کاشف ظنی یا قطعی، ما باید اینها عمل میکنیم، حالا در احکام و در موضوع فیقع الکلام فی مقامات ثلاثه، ما در سه مقام بحث داریم، اول در قطع احکامش، دوم در ظنون معتبره، و سوم در اصول عملیه، غیر ان البحث عن الاصول العملیه، لیکن بحث از اصول عملیه یأتی فی المقصد السابع، در مقصد هفتم میاد، فینحصر الکلام فی المقصد السادس بالقطع و لن، ما اول در قطع احکام بحث میکنیم و بعدش در ظنون معتبره. امیدواریم برسیم بحث بعد رو بکنیم آی جایی بسرخم چه فرقی کرد؟ فریقه شماست، محتواش یکیه دیگه، تفاوت هایی تو بعض بیان های آقایان هست در تقسیم بندی، ولی این بیان شما تفاوت نداره. وقتی این چطور میتوان مخالف واقع بشه؟ خیلی راحت. چطور نمیتوانه بشه؟
شما اگه با عقل ثابت این دو در دو دو زیر چهاره چه این چهار مخالف با واقع بشه؟
ما قطع عقلی رو احکام عقلیه نگفتیم، نگفتیم احکامی که بالعقل ثابت می شود و کبریاتی است که هیچ گونه استثنایی نداره مثل اجتماع نقیضه، اینو عرض نکردیم، گفتیم مراد از قطع قطع فلسفی است، قطع عقلی است، یعنی 100 درصدی که هیچ احتمال خلاف درش نمیره. ولو یک در بی نهایت احتمال خلاف نمیدید درش. اینه بلا مثبتش که احکام عقلیه نیست، مثبتش ممکنه روایات باشد، ممکنه خبر متواتر باشد، ممکنه دلیلی باشه که دلالتش قطعی است. مثلا روایت به شما چی میگه؟ میگه وجب الجمعه، و فرض بر اینه که کلمه وجبه نفس در وجوبه. اگر بگوید سل حیعته، دقت کنید این نکته حل بشه ها، اینجا این نکته اگر تو ذهن دوستان بعدن این باشه میگم که آخر مشکل بر میخورن. اگر بگوید سل این حیعت دلالتش بر وجوب، کمک کنم دوستان، زن نیست، اما این زن فرض اینه که معتبره. اما همین لفظ کاری به اجتماع نقیزه اینو احکام عقلی نداریم ما، همین الفاظ روایت بیاد بگه وجب الجمعه، وجب الصلاة، وجبت الصلاة، بعد ما فرض رو بر این بگیم که کلمه وجبه صریح در وجوبه. خب اگر شد صریح در وجوب یعنی چه؟ یعنی هیچ احتمال خلاف نداره، حتی به حد علم عرفی احتمال خلاف فرض بر اینه که نداره. تو مثال مناقشه نکنید، فرض داریم میذاریم. یعنی شما 100% یقین میکنید به این حکم، هیچ احتمال خلاف لازم نیست از روایتم باشه. عرض کردم دیروز پیروز بود یه تعبیر میکردم که آقایان هم امنا تعبیر میکنم، کلاغ میپره شما یقین پیدا میکنید. کلاغ تری معنا زدم اینجا، این باعث شما یقینی پیدا کردید. این مثال ها، حالا این مثال های شاید از یه جهاتی مبعد باشه، اما چون قطع حجیتش ذاتیست، مبتنی بر چه قطع حاصل میشود اصلا مهم نیست. دقیق میکنم دوستان، شما یقین کردید که آقا نماز صبح سرکته، یقین کردید به این معنا که هیچ احتمال خلافی هم ندادید. مادامی که این یقین رو دارید، خب شما یقین دارید اما ممکنه مخالف واقع باشه یا نباشه، ممکنه با جعل مرکب همینه دیگه. مادامی که شما یقین دارید قاطعید، حکم قاطع برای شما جاری میشه. مثلا مجتهد شما بگه نماز صبح دو رکعته، شما اصلا نه که لازم نیست تبعیت کنید که حرام تبعیت بکنه، اصلا نمیتونید تبعیت بکنید، خلاف قطعتون دارید عمل میکنید. شما خودتون در ساعت واقع هستید، در محضر شما عرض بکنم که حالا یا تعاویر است چه بعدا نرد. کی گفته این رو؟ کی گفته بیان بدون اون لوازم نمیشه رسید؟ خبر متواتر میاد. الان ببینید شما یه نفر میاد به شما میگه در تصادف شد، چند درصد احتمال میدی؟ سریع بفرمان، وقت نداریم. 20%. حالا شما خیلی دیر باورید مثلا 20%. بعد یکی دیگه سریع میاد تو میگه آقا دم در تصادف شد، میشه چند درصد؟ 50%. بعد یکی دیگه سریع میاد میگه آقا دم در تصادف شد، میشه چقدر؟ این مثال دقت کنم دوستان، چه چقدر؟ 80%. حتی احباب مختلف هنها، یکیت ممکنه 10 نفر اول که دیان 10% بشه، یکیت ممکنه 2 نفر که بشه 100%. بعد اینو ببینید 10 نفر همینجور بیان به شما بگن، 10 نفر جدا ها، نه اینکه یکی از دیگری شنیده باشه، خودشون مستقیما تصادف دیده باشن. خب وقتی 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، حالا شما بگید 1000 نفر، به هر مقداری که یقین نیست، این در یک وقتی به یک حدی میرسد که شما یک در میلیاردم هم احتمال خلاف نمیدید. یعنی اون حالت نفسانی که در شما ایجاد میشود وقتی که سلسله اخبار متعدد میاد به شما میرسه، به حدی میرسه که کم کم از ظن میاد به اطمینان، از اطمینان میاد به علم و عرفی، بعد به حدی میرسه که هیچ احتمال خلافی نداره. هیچ گونه احتمال خلاف معنی دقیق کلمه ها، در حالت نفسانی خودتون نمیدید، لذا یقین میکنید که نمیدن تصادف شده. این الان شما مبادی احکام عقلی داشتید اینجا، اجتماع نقیزه این داشتید در اینجا. نه، ممکنه به یک حدی برسد که اون احتمال رو هم شما ندهید. ممکنه صفر بشن. در مثال مناقشه نکنید، چون چرا در مثال مناقشه این لذا مرحوم شهید صدر ظاهرا این مزرگوار هستن که بحث احتمال حساب و محاسبات رو اینجا مطرح میکنن. از همونجا هم انسان ممکنه به یقین برسه. این شبهه است که حالا بعضا ممکنه مطرح کرده باشن پاسخ هم داده شده. ممکنه بالاخره یه کسی 10 تا واسطه بخواد خبر بهش برسه به اون یقین برسه، یکی 1 میلیارد بالاخره ممکنه برسه. خبر متواتر یعنی چه؟ خود آقایون که میگن خبر اصلا مقدم خبر متواتر اینه که شما به یقین برسه، احتمال خلاف ندارید، احتمال خلاف داره. دقت کنم دوستان، لذا ممکنه مخالف واقع باشه، شما به خطا رسیده باشید. انسان یقین میکنه اما یقینش ممکنه متعلقش خطا باشه. این کاملا معقول و قابل تحققه. المقام الاول القطع و احکامه. سلامات فصل اول در مقام اول در حجیت قطعه. در این فراز از بحث دقت کنن دوستان، مهمترین جایگاه بحث تو این سطور همینجاست، ما آخر ساعت رسیدیم. در این فراز از بحث مؤلف محترم اجمالا، حالا اینکه انسان دقت هم بکنه باز به هم ریختگی های در عبارت ایشون وجود داره، ولی خب ما سعی میکنیم با پوشاندن بعضی از مطالب، ولو اینکه درست هم هست مطالب ایشون، اما طبق بعضی از مبانی شاید خطهای صورت پذیرفته. الان ایان ایشون به دو نکته مهم اشاره دارن. نکته اول اینکه قطع حجت، اما عنوان بحث ایشون اینه دیگه. و نکته دوم حجیت برای قطع بله ذاتی است. ایشون حجیت برای قطع ذاتی است رو نتیجه‌اش این میدونن که در نتیجه بی‌نیاز از جعل حجیته، یعنی اصلا نیاز ندارد شارع مقدس بیاد جعل حجیت بکنه. من تو پرانتز چیزی میگم که این اثباتش باید در جایگاه خودش باشه، ایشون عبارت نداره، بسیار بحث دقیقی هم هست، اما تصور اگر بشود تصدیقش از هر من از شمسه که نه تنها نیاز و حجیت ندارد که قابل جعل حجیت نیست، نه ایجابن و نه سلبن. یعنی شارع مقدس خداوند تبارک و تعالی این تعابیر علمی داره ها، قادر به جعل حجیت برای قطع نیست و قادر به سلب حجیت از قطع نیست. البته این ضعف در پذیرش قابله ها. حالا اینا این جمله رو اگر خواستن دوستان که فرصت نیست عبارت که حل کردیم میگن، من دو سه جمله توضیح میدم. لیکن مقدمتن یه نکته عرض بکنم وارد این دو فراز ایشون که از عبارت به دست میاد بشیم. مقدمه بحث ما معنای حجیت، اینو دقت کنید که لاولای مباحث به درد میخوره. حجیت و حجت لغوان از احتجاج میاد، ولذا میگن چیزی که حجت باشد در مقام احتجاج عبد در مقابل مولا، مولا در مقابل عبد به درد میخوره دیگه. یعنی اگر مطابق با واقع نبود، عبد میدونه در مقابل مولای خودش احتجاج کنه، عذر بیاره، و بالعکس اگر این حجت را شخص مکلف انجام نداد، مولا میتواند احتجاج بیاره، تو حجت داشتی چرا انجام ندادی. لغوان از احتجاج میاد. پیرامون حجیت و معناش مباحث متعددی صورت گرفته، لکن اون که از مجموع عبارت مؤلف محترم به دست میاد اینه که ما دو حجت داریم، یک حجت اصولی و یک حجت عقلی. این حجتی که ایشون حجت عقلی میدانند خیلی همین حجت اصولی رو همین تو تعریف میکنند. این بیان ایشون اینه ما یک حجت اصولی داریم، یک حجت عقلی داریم. ببینید ایشون حجت اصولی رو به این معنا میگیرن، میفرمان حجت اصولی اون است که عقل بالاستقلال اون را در مقام احتجاج مفید نمیدانه. یعنی عقل وقتی بهش نگاه میکنه میگه این اگه خودش باشه و خودش پشتوانه نداشته باشه، خودش باشه و خودش، به درد احتجاج نمیخوره، به درد استدلال نمیخوره، به درد عذر آوری بله نمیخورن. مثل چی؟ بله مثل چی؟ مثل زن. چرا نمیفرمایید زن؟ چون کاشفیت تام از واقع نداره دیگه. لکن مولا، مولای علن اطلاق یا موالی عرفیه در مثالهای عرفی اعتباراً او رو حجت کرده اند، منجز دانسته اند، در مقام عذر مثلا قابل قبول دانسته اند. اینو میگه حجت اصولی. خب این معنای از حجت اصولی به قطع قابل تطبیق یا نه؟ اگر ما حجت اصولی رو اینجوری تعریف کردیم به قطع میتونیم بگیم حجت از اصولا؟ بله نه دیگه، چون ایشون حجت اصولی رو چی گرفت؟ چیزی که عقل در مقام احتجاج بالاستقلال رو مفید نمیدونه، چون کاشفیت تام نداره، در حالی که عقل و قطع کاشفیت تام دارد و ندارد؟ دارد. در مقابل ایشون یک حجت عقلی تعریف میکنن. حتی این عباراتش آخر این فصل خواهد آمد، ما آوردیم اول چون لابلا نیاز داریم. حجت عقلی اون چیزیه که کاشفیت تام از واقع داره، ذاتن طریق به واقعه. لذا به واسطه این مولا علل عبد، عبد علل مولا میتونه احتجاج بکنه. لذا اگر اون چیزی که کشف شده مکشوف مقطوع عین واقع باشه و شخصم عمل بکند محب ثوابه، اگر عمل نکند عذری نداره، و اگر واقع خلاف باشه، خلاف واقع باشه مکشوف، عذر محسوب میشه. خودش ها پشتوانه هم نمیخواد، خودش. ایشون پس یک حجت اصولی تعریف میکنن و یک حجت عقلی. خب ما گفتیم ایشون دو تا بحث دارن. بحث اول چی بود؟ بله یه مقدار رویه مباحث و شکل و محتوای مباحث تغییر کرده، چهره های دوستان هم تغییر کرده. خب این مناسبت حکم موضوع خیلی ما کم هم داریم پیش میریم، این دارم مکس میکنم این لابلای اوائل مدار دوستان کم کم با این مباحث تحویلی چفت و جور بشن. خیف بخونه. اولا گفتیم قطع حجت، ثانیا حجیت قطع ذاتی. اما اولا ایشان میفرماین که هیچ شکی نیست که مطابقت از قطع و عمل بر طبق قطع واجبه، چون قطع ذاتن طریق الالواقعه. این تعابیر که برای دوستان روشنه دیگه. بله ببینید انسان وقتی که یک حالت نفسانی در باب احتمالات درش ایجاد می شود، اون حالت پلی برای بله کشف واقعه. اگر شما نسبت به یک چیزی وهم داشته باشید، معناش اینه که در حد اون وهم به واقع رسیدید، کشف واقع شده برای شما، مثلا 20%، 30%، به مرحله 50 برسه همون مقدار، به مرحله 70-80 برسد بله همون یعنی شما وقتی که 80% الان احتمال میدهید که یک قضیه رخ داده باشه، معناش اینه که به همین مقدار حالت نفسانی شما طریق الی واقع شده، یعنی راهی شده است برای رسیدن شما به چی؟ به واقع. اما اگر این بشه 100%، اگر این بشه 100% کاشفیتش از واقع میشه چی؟ میشه تام. چون هیچ احتمال خلافی نمیدید دیگه، کشف از واقعش میشود تام، لذا طریق بودنش برای واقع میشه ذاتن. طریق بودنش برای واقع میشود ذاتن. لذا میفرمان هیچ شکی نیست که تبعیت از قطع و عمل بر طبق او واجبه، چون قطع کشف تام از واقع داره. لذا قاطع مادامی که قطع داره، از هر راهی هم به قطع رسیده باشه فرق نمی کنه، از پریدن کلاغ رسیده باشه، قاطع مادامی که قطع دارد واقع را بدون هیچ احتمال خلافی می بینه، هیچ احتمال خلافی نسبت به مکشوف خودش نمی دهد. و لذا قطع حجت، تفسیر کردیم، حجت چی محسوب میشه؟ عقلی محسوب میشود که مولا علل عبد، عبد علل مولا، به تمام احتجاج بکنه، در مقام احتجاج استفاده کنه. دلیل در بیان ایشون دلیلی هم اشاره شده، ایشون میفرمان دلیل حجت بودن قطع هم اینه که عرض کردیم قطع ذاتن طریق علل واقعه، لذا وقتی قطع کاشفیت ذاتی از واقع دارد، عقل مستقلا حکم میکنه به حجیتش. این که کاشفیت تام داره، کاشفیت ذاتی دارد، حجت نباشد چه حجت باشه؟ اون چه برای ما مهمه؟ کشف واقع. ولذا عقل درک میکنه که باید طبق قطع عمل بشه، از مخالفت او دوری بشه، و آنچه که عقل چنین حکمی نسبت به او داشته باشد، بفرمایید، بله، حجت به ذات، به تعبیر ایشان حجت به ذات. بیان و مرحله دوم از بحث ایشون اینه که حجیت برای قطع ذاتیه. این مقدار بخونیم از عبارت، این وقتی بحث میگیره قطع میشه، این مقدار بحث رو مشکل برمی‌کنه. القطع و به احکامه فصولی داره که فصل اول حجیت القطع، لا شک فی وجوب مطابعت القطع والعمل علا وثقه، البته مادام موجودن، مادامی که این قطع بله باقی باشه، مادامی که باقی باشه، ولی اگر بری یک تردید ایجاد بکنی قطعش از بین برمن، این از بین رفت، لانه به نفسه هی طریق الالواقع و هو حجتون عقلیه، به نفسه یعنی به ذاته طریق الالواقعه، خودش با خودش نیاز. این که میگه به نفسهی و ذاتن طریق الالواقعه، یعنی که یعنی برای حجیتش محتاج و پشتوانه نیست، به تعبیر نیاز متمم جعل نیست. زن چون کاشفیتش ناقضه، یک کسی باید کاملش کنه، حجت قرار بده، اما قطع کاشفیتش تامه، به نفسهی طریق الالواقعه، طریق حقیقی داره، طریق ذات، طریقیت ذاتی داره، و هو حجت عقلیه و هی عبارت اما یحتج به المولا علی العبد و بالعکس. حجت عقلی یعنی چه؟ یعنی از عبارت از آن چیزی که احتجاج میکنه به اون مولا بر عبد است و عبد بر مولا است. و به عبارت اخرى، این کلمه دقیقه، و به عبارت اخرى ما یکونو قاطعا للعذر اذا اصابه و معذرا اذا اخطأ. این ما یعنی چه؟ بله؟ و به عبارت اخرى حجت می باشد قاطع، قاطع یعنی چه؟ بله؟ این قاطع از اون قاطع نیست، این قاطع این از بین برنده، این قاطع این از بین برنده، این قطع میکنه یعنی میبره، میبره. حجت اون چیزیه که از بین میبرد عذر را، اذا اصابه، از بین میبرد عذر را اذا اصابه، یعنی اگر به واقع بخوره، تو هم انجام ندی عذری نداری دیگه. و معذرم اذا اخطأ، اگر مطابق با واقع نشه و تو انجام بدهی، خب خلاف واقع انجام دادی، اما معذر است. بل قطع به هذا المعنى حجتون، قطع به این معنا حجت، حیث یستقل به العقل، استقلال داره به او عقل. به چی عقل استقلال داره؟ بله، به کون القطع حجتن دیگه. و یبعث القاطع الى العمل، برمی انگیزد عقل قاطع را به اینکه برو عمل کن، وفقه مطابق با اون قطع، و یحذره عن المخالفه، مخالف برحذر میداره اون رو از مخالفت. بعد هم میفهمد و ما هذا شأنه، بفرمایید و ما هذا شأنه، فهو حجتون به ذات غنی عن جعل الحجیت له. این همون مرحله دوم از بحثشونه که دیگه نیاز به جعل حجیت، چون حجت ذاتی است، نیاز به جعل حجیت نداره، که ما اینو فردا توضیح میدیم. فقط یه نکته عرض بکنم، این معذرن اذا اخطأ، این معروف در السنه اصول، این از صبر تا زیده، یعنی از جایی که این تعبیر آمده تا الان میگن حجت یعنی معذر است و معذر است، منجز است و معذر است. تعبیر به معذر ظاهرا از جهت لغت عرب تعبیر درستی نواجه. شما لغت رو که مراجعه بکنید، عذر از باب تعذیر و تفعیل به معنای بهانه جویی و کوتاهی کردن در کاره. تو این معنای مرادی که ما در اینجا داریم نمیاد. معذره است یعنی چی؟ یعنی بهانه، در مقام بهانه جویی به کار میره؟ نه، عذر است. لذا باید بگیم و عذرن اذا اخطأ، و عذرن اذا اخطأ، یعنی شخص بشه عذر، این عمل بشود عذر. اذا ما دیگه سعی میکنیم، حالا معذرن اگر گفتیم همین به روی آقایون هست، بلا تعبیر سعی چیه؟ اینه که حجت عذره، نه اینکه معذره، یعنی در واقع بهانه‌جویی به کار میرود. از جهت لغت عربی خیلی مناسب نیست، اما رویه و تعبیر آقایون به همین عبارت قرار داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.